هفت شب در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در شامگاه 11 روز از تیر ماه 1400 درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحیدمنش با شما هستم با مجموعی از اخبار و گزارش ها در این مجله شامگاهی. اما پیش از هر چیز نوشین سید حسینی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
من به سپاسگزارم پروانه سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. بنابر آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته بیش از 13800 نفر به ویروس کرونا مبتلا شده و 127 تن از مبتلایان نیز جان باختند. بر اساس این آمار که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، شمار کل جان باختگان این بیماری در ایران از 84000 تن فراتر رفته است. وزارت بهداشت در حال حاضر استان سیستان و بلوچستان را به عنوان کانون بحران همه‌گیری ویروس کرونا معرفی کرده است. حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس سوء مدیریت در کنترل ورود ویروس کرونا نوع دلتا از هند و پاکستان را دلیل اصلی این بحران نامیده است. به نوشته واشنگتن پست، رویکرد دولت آمریکا در برابر حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه تغییر کرده است. به گفته مقام‌های آمریکایی، دولت این کشور تصمیم گرفته به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی آسیب نرسد، قاطعانه پاسخ دهد. به گفته این مقام‌ها، تصمیم اخیر جو بایدن در انجام حملات هوایی علیه شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، نشان دهنده پایین آمدن آستانه تحمل دولت جدید آمریکا در برابر حمله به پرسنل و تأسیسات متعلق به این کشور است. به نوشته واشنگتن پست، در زمان دونالد ترامپ، خط قرمز آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان مورد حمایت ایران، زخمی و یا کشته شدن نیروهای آمریکایی بود. اما بر اساس رویکرد جدید، خط قرمز از لحظه حمله به نیروهای آمریکایی به حساب می آید. یک مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواست نامش فاش شود، امروز جمعه در گفتگو با خبرگزاری فرانسه از تخلیه کامل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو خبر داد. ارتش آمریکا خرداد امسال روند خروج نیروها را آغاز کرده و تعدادی از پایگاه‌های نظامی را نیز به نیروهای دولتی افغانستان تحویل داده است. در نزدیک به حدود 20 سالی که نیروهای آمریکایی در افغانستان حضور داشتند، پایگاه هوایی بگرام نقش مرکزی فرماندهی آمریکا را بر عهده داشت. خروج نیروهای نظامی خارجی از افغانستان همزمان با وقتی است که گروه طالبان از اواسط اردیبهشت ماه امسال با حملات هجومی توانست بیش از 1/5 شهرهای افغانستان را در اختیار بگیرد. درسا دهخانی، شهروند بهایی که چند هفته پیش به دلایل نامعلومی بازداشت شده بود، روز پنجشنبه با قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شد. کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی در حالی خبر آزادی شهروند بهایی را منتشر کرده که وضعیت سینا کمالی، دیگر شهروند بهایی که همزمان با خانم دهخانی در شیراز بازداشت شده بود، نامعلوم است. درسا دهخانی و سینا کمالی 24 خرداد امسال به طور جداگانه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. چند روز پس از بازداشت این دو شهروند بهایی، برخی منابع خبری از جمله در توییتر از فشار نیروهای امنیتی بر آنها با هدف گرفتن اعتراف اجباری خبر داده بودند. خانم دهخانی در سال 93 در حالی که 19 سال داشت و در پی محرومیت از تحصیل، در نامه مفصل به صادق لاریجانی رئیس وقت قوه قضاییه از اتهامات، فشارها و تبعیض‌هایی که علیه بهایان در ایران وجود دارند اقدام انتقاد کرده بود. و تیراندازی نیروهای مرزبانی ایران به سمت گروهی از کولبران در ارتفاعات مرزی سرواباد استان کردستان به کشته شدن کولبر جوانی به نام کیوان حق مرادی منجر شد. به گزارش پایگاه خبری شبکه حقوق بشر کردستان، بر اثر این تیراندازی در عصر روز چهارشنبه 9 تیر، کولبر دیگری به نام سیروان تخانی هم به شدت مجروح شده و به بیمارستان انتقال یافته است. خانواده و دوستان آقای حق مرادی ابتدا با تجمع در برابر بیمارستان سرباباد به قتل این کولبر 32 ساله اعتراض کردند و در نهایت شبانه او را به خاک سپردند. بنابر آمار کانون حقوق بشری، نه به زندان نه به اعدام، در سال 1399 دست کم 123 کولبر، سوختبر و کاسبکار با شلیک نیروهای مرزبانی ایران به قتل رسیدند.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. روزنامه واشنگتن پست میگوید دولت بایدن آستانه تحمل پایین‌تری درباره حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه دارد. به این موضوع می‌پردازیم.
به نوعی آمریکا می‌خواد این پیام رو بده از طریق این فشارها، ایران نمی‌تونه در وین امتیازات جدیدی بگیره.
روزنامه کیهان پس از 22 سال اعلام کرد مجید شریف نیز در جریان قتل‌های زنجیره‌ای کشته شده است.
ده‌ها نویسنده، مترجم، شاعر و دیگر اندیش در دهه 70 توسط وزارت اطلاعات روبوده شدند، به قتل رسیدند و برخی حتی خونه‌هاشون تبدیل به قتلگاه شد.
و خبرگزاری رویترز از ایجاد محدودیت بازرسی بازرسان آژانس انرژی اتمی از سوی جمهوری اسلامی در سایت نتنز خبر داد.
در ماه‌های اخیر جمهوری اسلامی به شدت برنامه غنی‌سازیشو پیش برده و اینو به عنوان یک وسیله فشار به کار برده.
به این تا و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله شامگاهی رادیو فردا. مقامات شاغل در حوزه بهداشت از شروع موج پنجم کرونا در استانهای جنوبی ایران خبر دادند. روندی که گفته شده به سمت استانها و شهرهای مرکزی و شمالی در حال گسترش است. با این حال هنوز روند واکسیناسیون در ایران کند است و محدودیت‌های جدی نیز اعمال نمی‌شود. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران رو بررسی کرده. سپیده، برامون از آخرین خبرهای مربوط به این بیماری در ایران بگو.
پروانه، آمارهایی که ساعتی پیش وزارت بهداشت اعلام کرد از بدتر شدن بحران کرونا در ایران داره. 127 کشته و شناسایی 13836 مورد جدید بیماری در ایران در واقع این رو نشون میده و بسیار از این افرادی که جدید شناسایی شدن وضعیت بدی دارن و بستری میشن، یعنی شمار افراد بستری رو به افزایش هستش. با این همه و با وجود اینکه تبلیغات زیادی شد برای ساخت واکسن های داخلی، 6 واکسن که هیچ کشوری به این اندازه واکسن نساخته برای کرونا، در واقع واکسن هایی که حتی تایید نهادهای بین المللی رو هم ندارن، اما هنوز با کندی واکسیناسیون در ایران پیش میره. این واکسن ها هم البته به چرخه کرونا در واقع واکسیناسیون نپیوستن و تا امروز کمی بیش از 1,750,000 نفر در ایران هر دو دوز واکسن کرونا رو زدن که خیلی نسبت به جمعیت ایران کم هستش. آخرین به روز رسانی اپلیکیشن ماسک که مربوط به وزارت بهداشت هست هم نشون میده که 92 شهر ایران در واقع به علاوه تهران، یعنی تهران هم جزء این هاست به علاوه نه، به وضعیت قرمز در اومدن. 183 شهر هم نارنجی هستند. اونطور که ایرج حریشی معاون کل وزارت بهداشت گفته، در واقع نیمی از استانهای کشور درگیر موج جدید کرونا شدن، در حالی که تا یکی دو هفته پیش صرفا استانهای جنوبی شدیدن درگیر بودن، اما الان به مرکز و شمال هم داره کم کم سرایت میکنه. اما در استانهای جنوبی به ویژه هرمزگان و سیستان و بلوچستان اوضاع به شدت بد هست. در مناطق مختلف ایران ویروس جهش یافته کرونا که منشأ اون هند بوده و به نوع دلتا شهرت یافته مشاهده شده این ویروس و وضعیت اونطور که دانشگاه علوم پزشکی زاهدان گفته در سیستان و بلوچستان فوق بحرانی اعلام شده. این دانشگاه گفته که 90% موارد مثبت کرونا از نوع شایع در بریتانیا و همینطور دلتا که نوع شایع در هند هست در واقع هستش و از 2300 تست کرونایی که روزانه گرفته میشه از مردم، نزدیک به 39%شون مثبت هست. تازه این رو دادستان زاهدان گفته که این آمارها رو باز در سه کرد، برای اینکه خیلی از مردم در اونجا اعتقادی به دکتر ندارن، مراجعه هم نمی کنن. اما مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری این استان گفته که در دو خیز قبلی کرونا شمار افرادی که در روز بستری می شدن خیلی کمتر بود. الان مواردی که شناسایی می شه در روز 1700 تا هست، چند برابر دوخیز قبلی. نکته قابل توجه این هستش که در این استان کمترین امکانات وجود داره. گزارش های رسانه های داخلی نشون میده که پایین ترین شاخص های بهداشتی اونجا هست، کمترین بیمارستان ها رو دارن و در این حال این استان نزدیکترین استان ایران هست به کانون اصلی ویروس دلتا که کشور هند باشه. پیش از انتخابات هم شمار بیماران کرونایی در این استان در حال افزایش بود، مقامات اونجا هشدار میدادند، اما با این حال در واقع مقامات حکومتی تصمیم گرفتن که مردم رو تشویق بکنن به اینکه بیان پای صندوق‌های رأی و به هر حال تجمعات انتخاباتی یکی از دلایلی میشه برای این افزایش ویروس، در واقع شیوع جدید ویروس کرونا و این موج یا خیز پنجمی که ازش الان صحبت میشه. پرونده
خیلی کوتاه هم در مورد محدودیت‌هایی که دولت ایجاد کرده برامون بگو.
ببین، با توجه به اینکه بسیاری از شهرهای استان سیستان و بلوچستان الان قرمز هستش، خبرگزاری‌های ایران تصاویری منتشر کردن از اینکه در این استان در واقع چون همین ویروس جدید دلتا که شیوعش ابتدا در هند بوده شناسایی شده، ادارات و بازارها در این استان تعطیل شدن، خیابون‌ها و راه‌های منتهی به مراکز اصلی شهر رو بستن. در استان‌های شمالی هم ممنوعیت‌های تردد گذاشتن و همینطور اعلام شده که ورود مسافر از 12 کشور که دارای همین سویه جهش یافته کرونا هستند به طور مستقیم و غیر مستقیم ممنوع است. کشورهای مثل هند، برزیل و کشورهای عمدتاً اروپایی جزو این 12 کشور هستند. پروانه،
ممنونم از تو. سپیده بهکام ما بود با نگاهی به همه‌گیری ویروس کرونا در این روزهای ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
روزنامه واشنگتن پست در گزارشی نوشته است دولت جو بایدن نسبت به دولت دونالد ترامپ آستانه تحمل پایین‌تری درباره حمله شبه نظامیان مورد حمایت ایران دارد. بیشتر بشنوید از حمید فاطمی.
مقام‌های آمریکایی گفتند حملات اخیر ایالات متحده به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه نشانگر آن است که دولت واشنگتن تصمیم گرفته است به حملات این گروه‌ها حتی در صورتی که به نیروهای آمریکایی صدمه وارد نشود قاطعانه پاسخ دهد. این مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده پنجشنبه 10 تیر ماه به روزنامه واشنگتن پست گفتند تصمیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای حملات هوایی در روز یکشنبه به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه نشان داد که چگونه دولت آمریکا قصد دارد مانع حملات به پرسنل و تأسیسات آمریکایی در منطقه شود. به گفته این مقامات در حمله حتی اگر یک نیروی آمریکایی کشته یا زخمی نشود از این پس ایالات متحده قاطعانه به این حمله پاسخ خواهد داد. این آستانه تحمل پایین‌تری است از آنچه که در دولت دونالد ترامپ برای پاسخگویی به حملات شبه نظامیان تعیین شده بود. دونالد ترامپ دی ماه سال گذشته خط قرمزی تعیین کرد که بر اساس آن هر گونه حمله شبه نظامیان در عراق که به کشته و زخمی شدن حتی یک آمریکایی منجر شود به آن واکنش نشان داده می شود. اما سیاست جدید آمریکا پاسخ قاطعانه به هر گونه حمله شبه نظامیان است. یک مقام ارشد دولت آمریکا در این زمینه به واشنگتن پست گفته است ما وظیفه داریم نشان دهیم که حمله به آمریکایی‌ها عواقبی همراه خواهد داشت حتی در صورتی که این حملات تلفاتی به بار نیاورند. واشنگتن پست میگوید این پیام دولت آمریکا که از طریق کانال‌های دیپلماتیک به ایران منتقل شده نشان دهنده تغییر رویکرد آمریکا در قبال حملات شبه نظامیان نسبت به دوران دونالد ترامپ است. واشنگتن پست تأکید کرده است که هرچند چنین سیاستی خطر تشدید درگیری را به دنبال دارد، اما مقامات آمریکایی میگویند با انتخاب هدف‌های خاص برای پاسخگویی و همچنین فرستادن پیام به ایران از طریق کانال‌های دیپلماتیک سعی می‌شود این خطر کاهش یابد. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این خصوص گفته است که واشنگتن از طریق کانال‌های متعدد خطرات حمایت از شبه نظامیان را به تهران اطلاع داده و روشن کرده است که هدف واشنگتن بازدارندگی است نه افزایش تنش. به گزارش واشنگتن پست، حملات اخیر پهپادی به تأسیسات آمریکایی در عراق نسبت به حملات گذشته از فناوری پیچیده‌تری برخوردار است که موجب نگرانی واشنگتن شده. بامداد دوشنبه هفتم تیر ماه به وقت محلی، جنگنده‌های آمریکا به مواضع شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق و سوریه حمله کردند و پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، این حملات را اقدامی دفاعی و بازدارنده در واکنش به حملات پهپادی اخیر به اماکن و پایگاه‌های آمریکا و کارکنان آن در عراق اعلام کرد. اهداف وابسته به کتائب حزب الله و یگانهای سیدالشهدا که از متحدین شناخته شده ایران در عراق هستند، هدف این حملات هوایی آمریکا بودند. گروه هشت و شعبی اعلام کرده بود که در این حملات 4 نفر کشته شدند، ولی گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید شمار کشته های حمله یک شنبه شب در عراق به 5 نفر افزایش یافته است.
حمید فاطمی گزارش می‌داد. اما در همین زمینه در گفتگو با پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، ابتدا از او درباره سطح این حملات در دوره دونالد ترامپ و چرایی واکنش‌های متفاوت از سوی ایالات متحده پرسیدم.
بیشتر این واکنش آمریکا می‌دونم به اصطلاح این ناامیدی که از روند کند شدن مذاکرات و در این حال افزایش حملات شبه نظامیان وابسته به ایران حداقل در عراق اینو بیشتر می‌بینم، چرا که به نوعی این بی‌تفاوتی و یا استیصال آمریکا در مقابل این حملات شبه نظامیان موجب نوعی از افزایش گیرمندی یا اعتراض متحدین آمریکا در عراق علل خصوص کردها شده بود. در چندین مورد این حملات اتفاق افتاده اما هیچ واکنش مناسبی از طرف آمریکا دیده نشد و از طرفی هم ما شاهد بودیم که در این مدت به نوعی ایران آمریکا را از طریق این حملات تحت فشار قرار داد، یعنی به نوعی آمریکا میخواد این توازن رو دوباره ایجاد کنه که و یا این پیام رو بده که از طریق این فشارها ایران نمیتونه در وین امتیازات جدیدی بگیره و از طرفی هم یک نوع افزایش خطر حملات با تکنولوژی جدید در خصوص پهپادها رو ما شاهد بودیم که این هم آمریکایی ها رو نگران کرد. پس به نوعی میخواد یک نوع بازدارندگی ایجاد کنه. این پاچی عظیمی آنچه که این گزارش که میخواد بگه به نوعی از کاهش آسانه تحمل اونها باشه، شاید به نوعی دوباره درست کردن همون بازدارندگی یا توازن شکننده ای که علل خصوص در عراق قبلن حداقل در کردن آقای ترامپ به وجود اومده بود، این رو دوباره برگردونه و از موضع قدرت شاید دوباره در وین بخواد ادامه مذاکرات رو بده و این کارت فشار رو از ایران بگیره. و از طرفی هم فراموش نکنیم که خود هشت شعبی و نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران در عراق روز به روز دارن با نمایش قدرتشون این پیام رو به آمریکا میدن و فشار بر آمریکا وارد میکنن که عراق رو تخلیه کنه از هر دو بعد سیاسی که ما اون رو با به اصطلاح تصویر پارلمان عراق شاهد بودیم و از نظر نظامی اینا همه دست به دست هم داده که ما شاهد این نوع از واکنش ها بودیم.
این مسئله که روزنامه واشنگتن پست بهش اشاره میکنه درباره پایین اومدن آستانه تحمل دولت بایدن در قبال حملات شبه نظامیان تحت حمایت ایران در منطقه چقدر میتونه به درگیری های شدیدتر و بروز یک بحران در خاورمیانه منجر بشه؟
ببینید هم ایران هم آمریکا چه در سردم آقای ترامپ یا جمهوری آقای ترامپ چه در سردم ریاست جمهوری آقای بایدن واقعا دوری میکنن از بسیلا دلیل سازی برای ایجاد یک جنگ جدید. هر دو به نوعی از عقلانیتی در تصمیم ها حتی شدت و حدت عملاتشون هم به اصطلاح برخوردار هستن و فکر نمی کنم این برخوردهای گاه و بیگاه به جنگی تمام عیار بدل بشه، چرا که هم آمریکا میخواد به نوعی در عراق با نیروهاش رو کاهش بده و به نوعی آبرومندانه حتی از عراق خارج بشه، هم ایران هم میدونه که با حملات مستقیم به نیروهای آمریکایی و یا افزایش تلفات نیروهای آمریکایی بر اثر این حملات میدونه که اداره بایدن ناچار خواهد شد بر اثر فشارهای داخلی و خارجی واکنش به اصطلاح با شدت بیشتری انجام بده و این به زیان ایران و حتی نیروهای وابسته به اون خواهد بود و ممکن حتی تأثیر منفی و برخلاف اون هدفی که ایران دنبال میکنه در عراق و به زیان روند گفتگوها در جنگ تموم بشه. من به فکر میکنم اول در کوتاه مدت یا میان مدت این رخ بده.
آیا توافق هسته‌ای میان ایران و ایالات متحده میتونه نقشی در این گونه عملها و عکس العملها از سوی دو طرف در منطقه داشته باشه؟
من فکر میکنم که تا زمانی که روابط بین ایران و آمریکا حداقل در مورد مذاکرات هسته‌ای و به نوعی تحریم‌های آمریکا علیه ایران این نگرانی‌ها برطرف نشه، ما گاه بیگاه شاهد این حملات خواهیم بود و به نوعی عمل و عکس العملی را از طرف این خواهیم دید. اما فکر می‌کنم چه در گذشته که ما این رو دیدیم در اوج تنش بین دو طرف که کشته شدن قاسم سلیمانی بود، ما بسیار واکنش محافظه‌کارانه از جانب ایران رو شاهد بودیم. پس در این مقطع هم بنده فکر می‌کنم به جنگ تمام عیار ما بین ایران و آمریکا برسیم و از طرف دیگری هم تا این تنش‌ها بین ایران و آمریکا در مورد توافق هسته‌ای حل نشه، فکر می‌کنم این ادامه داشته باشه، این به نوعی امتیازگیری، اگه بتونیم این رو به نوعی امتیازگیری بدونیم یا قلمداد کنیم، ما شاهد این خواهیم بود در گوشه و کنار عراق.
پرویز رحیم، استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل عراق، درباره آینده مسائل مربوط به پرویز رحیم استاد علوم سیاسی در دانشگاه اربیل درباره گزارش روزنامه واشنگتن پست درباره آینده شبه نظامیان مورد حمایت ایران در مرز عراق گزارش میداد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشینی، نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا
کنه. خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد.
به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
یک مقام وزارت دفاع آمریکا روز جمعه از تخلیه کامل پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل از نیروهای آمریکایی و ناتو خبر داد. ایالات متحده در حال حاضر آخرین مراحل خروج نیروهای نظامی خود از افغانستان را اجرا می‌کند. همکارم ژکفر احمدی از بخش افغان رادیو اروپایی آزاد در این باره به رادیو فردا می‌گوید.
مان معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان تایید کرده که پایگاه هوایی بگرام به گونه رسمی امروز از طرف نظامیان آمریکایی به وزارت دفاع افغانستان تحویل داده شد. آقای امان در حساب تویتر خود نوشته که از این پایگاه برای مبارزه علیه تروریسم نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان استفاده خواهند کرد. پایگاه هوایی بگرام مرکز جنگ نظامیان آمریکایی علیه طالبان و شبکه القاعده بود، گروهی که در سال 2001 میلادی مسئولیت حملات مرگبار در ایالات متحده را به دوش گرفت، حملاتی که در نتیجه از او حدود 3000 تن جان باختند. به دنبال اعلام رسمی خروج تمامی نیروهای بین المللی از افغانستان در اول ماه می سال روان میلادی، خشونت ها به گونه چشمگیر در گوشه های مختلف افغانستان افزایش یافته. طالبان در هفته های اخیر ده ها ولسوالی افغانستان را تحت کنترل خود درآوردند، اما او طرف وزارت دفاع افغانستان هم از بازپسگیری چند ولسوالی کلیدی خبر داده. بدون شک مردم نگران هستند، به ویژه زنان، در مورد آیندهشان. دستاورده های زنای افغانستان و دخترای کشور بسیار مهم است. به دنبال ورود نیروهای بین المللی به ویژه نیروهای آمریکایی به افغانستان، زنان و دخترها پیشرفت‌های زیاده کردند در بخش آموزش و تحصیل. اینا نگران هستند که مبادا با برگشت احتمالی طالبان به قدرت دستاورده ها از دست بره. اما او طرف هم ایالات متحده و هم حکومت افغانستان اطمینان دادند که از هیچ تلاش برای حفظ این دستاوردها دریغ نخواهد شد.
جعفر احمدی همکارم در بخش افغان رادیو اروپای آزاد درباره خروج نیروهای اروپایی از پایگاه هوایی بگرام در شمال کابل گزارش میداد. اما اگر درباره این گزارش یا سایر اخبار و گزارش‌های رادیو فردا نظر و یا پیشنهادی دارید میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 2042-2112-2113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
یه نکته که خیلی ذهن منو به خودش مشغول کرده اینه که تمام در واقع رسانه ها، اپوزیسیون، حتی داخلی ها بیشتر توجهشون معطوف به آرای باطله بوده، یعنی فوکوسشون رو بررسی علل آرای باطله بوده، ولی من هیچ جا هیچ مصاحبه‌ای ندیدم، هیچ گزارشی ندیدم، هیچ خبری ندیدم، هیچ سخنرانی ندیدم که توجهش به موضوع اجبار افراد به اینکه اگر میخواهید در شورای شهرها رأی بدهید حتما باید تعرفه ریاست جمهوری هم در کنارش بگیرید، ولو به صورت مثلا سفید هم که شده بندازید توی صندوق. یعنی اینکه خیلی هایی که در انتخابات شرکت کردن قصدشون شرکت در انتخابات ریاست جمهوری نبوده.
حرکت های این آقای نمکی به اصطلاح وزیر منو یاد سریال قهوه تلخ میندازه که شخصیتی توی این فیلم بود دقیقاً حرکات آقای نمکی رو میکرد به نام دامبول، شخصیتی چاپلوس و تملق‌گو و لوس، دقیقاً حرکات آقای نمکی.
جناب احمدی نژاد، روی سخنم با جناب عالی است. در زمان تمامداری جناب عالی فرمودید که به جای 820 میلیارد درآمد ارزی دروغ میگن، این 520 میلیارد بوده. ما 520 میلیارد شما رو قبول داریم. آیا اگر 20 میلیارد از این پول رو در صندوق توسعه ملی ذخیره کرده بودید، آیا امروز ملت ایران به خاطر نبودن بودجه برای مبارزه با این بیماری کووید 19 این همه درگیر معضلات و مشکلات بودن؟ شما هم به سهم خودتون در همین جنایت سهیم هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
روزنامه کیهان به مدیریت حسین شریعت مداری نماینده ولی فقیه می نویسد مجید شریف نیز یکی از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای بود. وزارت اطلاعات ایران در جریان قتل‌های زنجیره‌ای فقط قتل 4 منتقد حکومت، یعنی داریوش و پروانه فروهر، محمد جعفر پوینده و محمد مختاری را پذیرفت و مسئولیت کشته شدن مجید شریف را هرگز به گردن نگرفت. در گفتگو با فرشته قاضی ابتدا از او درباره قتل مجید شریف به دست وزارت اطلاعات پرسیدم.
مجید شریف همونطور که گفتید نویسنده و مترجم بود که 28 آبان 77 با لباس گرم کن از خونه مادرش در یوسف آباد تهران خارج میشه برای ورزش کردن. همون روز روبوده میشه تا 6 روز بعد که 4 آذر ماه همون سال هست پیکرش رو در حوالی خونه مادرش در پیاده رو رها میکنن و بعد خانواده پیکر بیجانش رو در پزشکی قانونی شناسایی میکنه. تقریبا همزمان بود با به نوعی چند ماه چند روز فاصله با قتل فروهرها و مختاری و پوینده، ولی همونطور که اشاره کردید وزارت اطلاعات مسئولیت رو به عهده نگرفت، نه در مورد آقای مجید شریف و نه در مورد پیروز دوانی که ایشون هم همون موقع رو بوده شد، ولی تا کنون حتی از سرنوشتش و پیکر ایشون هم پیدا نشد.
فرشته، اشاره کردی به قتل‌های دیگه‌ای که وزارت اطلاعات هیچگاه مسئولیت اونها رو بر عهده نگرفت. میشه اشاره کنی به اینکه چه کسانی در همون دوره و یا در همون سالها به قتل رسیدن و مشابه قتل مجید شریف بود قتلشون؟
این ده‌ها نویسنده، مترجم، شاعر و دیگر اندیش در دهه 70 توسط وزارت اطلاعات روبوده شدن، به قتل رسیدن و برخی حتی خونه هاشون تبدیل به قتلگاه شد. اما غیر از 4 نفری که اسم بردید وزارت اطلاعات مسئولیت هیچ کدوم رو به عهده نگرفت. از حمید و کارون حاجی‌زاده، در واقع آقای حمید حاجی‌زاده نویسنده بود، کارون پسر 9 ساله حمید حاجی‌زاده بود در کرمان، تا غفار حسینی، ابراهیم زالزاده، ماموستا ربیعی در کرمانشاه، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه بود، احمد تفضلی، احمد میرعلایی و ده‌ها منتقد و دیگرندیش دیگه در واقع به نوعی سیستماتیک توسط وزارت اطلاعات حذف فیزیکی شدند، ولی تا همین الان هم هیچ وقت ما نشنیدیم به صورت رسمی که حکومت مسئولیت رو به عهده بگیره و یا مسکوت گذاشته یا همون موقعی که بحث افشای قتل زنجیره‌ای در رسانه ها در داخل ایران داغ بود سعی کردن به نوعی سلب مسئولیت بکنن از خودشون.
پس از 22 سال ما میبینیم که روزنامه کیهان این قتل رو جزو قتل‌های زنجیره‌ای دسته‌بندی کرده. انگیزه این روزنامه در حال حاضر چه هست که این مسئله رو مطرح میکنه؟
این روزنامه کیهان مطلبی که نوشته تو ستون ویژه‌اش در واقع به علی یونسی حمله کرده، وزیر اطلاعات اسبق ایران، که بعد از افشای قتل‌های زنجیره‌ای جایگزین دوری نجف آبادی شد در وزارت اطلاعات در دولت آقای خاتمی و به ایشون حمله کرده به دلیل اینکه آقای یونسی از نفوذ سازمان جاسوسی اسرائیل یعنی موساد ابراز نگرانی کرده بود و هشدار داده بود نسبت به این قضیه. روزنامه کیهان اومده در واقع به نوعی خود آقای یونسی رو زیر سوال برده و با اشاره به قضیه آقای شریف، مجید شریف، هرچند گفته توی قتل زنجیره‌ایه ولی قتل زنجیره‌ای رو فتنه خونده، متوجه اسرائیل کرده و متهم کرده آقای یونسی رو که ایشون پیگیری نکرده بعد از اینکه آقای مجید شریف کشته شده. در واقع به نوعی خواسته با حمله به وزیر اطلاعات او رو، بحث اسرائیل رو و هشدار او رو متوجه خودش بکنه، حالا این وسط یا گاف داده یا آمدانه این موضوع رو افشا کرده.
فرشته قاضی درباره قتل مجید شریف در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی توضیح می داد، اما خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه به نقل از منابع مطلع اعلام کرد جمهوری اسلامی برای بازرسان آژانس انرژی اتمی در جهت بازرسی سایت نتنز محدودیت ایجاد کردند. در گفتگو با بهروز بیاد، کارشناس مسائل هسته‌ای، ابتدا از او درباره این کاهش بازرسی ها پرسیدم.
به نظر من قصد اصلی اینه که کمک کنن به مذاکرات وین در جهت خواسته های جمهوری اسلامی، در واقع فشار بیارن. به عبارت دیگر اگه دقت کنید در ماهای اخیر جمهوری اسلامی به شدت برنامه غنی‌سازیشو پیش برده و اینو به عنوان یک وسیله فشار، یک اهرم تهدید تلویحی به کار برده و این مسیر که ادامه پیدا میکنه اکنون بازرسی هایی رو که آژانس در چارچوب کمپرهنسیو اگریمنت صورت میده که اونم محدود کردن. در واقع قصد این است که به نظر می آید در دیان مذاکرات روی موضوعاتی مثل برداشتن تحریم های نفتی و بانکی و اینجور چیزها، بخشای اقتصادی، به توافق رسیدن. اما آنچه که هنوز مورد اختلافه از جانب ایران این است که جمهوری اسلامی میخواهد که همه تحریم‌ها، حتی تحریم‌هایی که موضوع برجام و موضوع هستی ربطی ندارن برداشته شود و این مسئله رو مشکل میکنه، زیرا که به طور ویژه آقای خامنه‌ای و بیتش تحت تحریمن و از اون من فکر میکنم مشکل تر اینه که آقای رئیسی که حالا قرار رئیس جمهور آینده بشه ایشون هم تحت تحریم به لحاظ نقض حقوق بشر. از این لحاظ این برای غربی ها بسیار مشکل میکند. غیر ممکن نیست در عرصه سیاست همه اتفاق میفته، اما برای غربی ها ایالات متحده مخصوصا آقای بایدن که روی موضوع حقوق بشر تکیه میکنه مشکل خواهد بود اینو بردارن. و از طرف آنچه که غربی ها میخوان، غربی ها میخوان که در سطح فنی این سانتریفوج های نسل های پیشرفته از میان برداشته شد، یکی این. ولی خارج از برجام غربی ها میخوان که این دورنما رو داشته باشن که در مورد رفتار سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه یا به عبارت دیگر سیاست جمهوری اسلامی در منطقه و به نظر من در ارتباط با اون موضوع تسلیحات موشکی ایران تحت توی برنامه گفتگو قرار بگیره و آن چیزی که جمهوری اسلامی نمیخواهد.
آقای بیات، ایالات متحده عنوان کرده که کاهش بازرسی بازرسان آژانس انرژی اتمی و همچنین تمدید نشدن پروتکل الحاقی باعث خواهد شد که مسئله توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای پیچیده تر بشه.
بله، تردیدی نیست که پیچیده خواهد کرد به این علت. برجام بر مبنای اطلاعاتی که تا آن زمان در دست آژانس و طریق آژانس به فکر کنندن برجام بود، بر مبنای این اطلاعات انقلاب منعقد شده بود. حالا اینکه الان یک خلأ، یک سیاه‌چاله اطلاعاتی به وجود بیاد در مورد غنی‌سازی جمهوری اسلامی، خب این برگشتن به برجام مشکل می‌کنه. این دیگه شرایط اولیه اون برجام 2015 تغییر کرده و این آن چیزیست که مذاکرات رو مشکل میکنه.
بهروز بیات، کارشناس مسائل هسته‌ای، درباره محدودیت بازرسان آژانس انرژی اتمی در بررسی سایت نتنز توضیح میداد.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
وزارت خارجه آمریکا میگوید ایران استانداردهای مقابله با قاچاق انسان را رعایت نمی‌کند. بیشتر بشنوید در گزارش حمید فاطمی.
در گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا درباره قاچاق انسان، جمهوری اسلامی ایران به همراه 16 کشور دیگر در سطح سوم طبقه بندی این گزارش قرار گرفته است. روسیه، چین، افغانستان، الجزایر، کوبا، اریتره، نیکاراگوئه، کره شمالی، سودان جنوبی، سوریه، ترکمنستان و ونزوئلا نیز در این رده قرار دارند. در گزارش سال 2021، کشورهای مالزی و گینه بیساو نیز به سطح سوم این فهرست افزوده شدند. وزارت خارجه آمریکا کشورها را بر مبنای نحوه مقابله با قاچاق انسان در 3 سطح طبقه بندی می کند. سطح اول کشورهایی هستند که استانداردها را کاملا رعایت می کنند. سطح دوم کشورهایی هستند که همه ملزومات را رعایت نمی کنند، اما دولتهای آنها در تلاش برای بهبود وضعیت هستند. در گزارش امسال چند کشور که مناسبات نزدیکی هم با آمریکا دارند از سطح 1 به سطح 2 فرو افتادند، از جمله نروژ، اسرائیل، پرتغال و ترکیه. سطح سوم این فهرست شامل کشورهایی است که رفتارشان با استانداردهای حداقلی برای مبارزه با قاچاق انسان مغایرت دارد و اقدامی هم برای بهبود وضعیت نمی‌کنند. این کشورها می‌توانند مورد اقدامات تنبیهی آمریکا قرار گیرند. در این گزارش در خصوص ایران آمده است جمهوری اسلامی ایران حداقل استانداردها را برای از بین بردن قاچاق انسان رعایت نکرده است. گزارش تصریح می‌کند که حکومت ایران همچنان به فرستادن کودکان سرباز و وادار کردن آنها به جنگیدن به نفع حکومت سوریه ادامه می‌دهد. گزارش می‌افزاید جمهوری اسلامی ایران همچنان از گروه‌های شبه نظامی در یمن و عراق حمایت می‌کند که از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند. گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا می‌گوید حکومت ایران نه تنها در محافظت از قربانیان قاچاق انسان ناکام بوده است، بلکه به قربانیان قاچاق انسان به عنوان مجرم نگاه می‌کند و آنها همچنان با مجازات‌های شدید روبرو می‌شوند. وزارت خارجه آمریکا تأکید کرده است که شبکه‌های قاچاق انسان و شبکه قاچاق جنسی در ایران مسئولیت دارند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در مراسم رونمایی از گزارش سالانه قاچاق انسان گفت قاچاق انسان یک بحران جهانی و منشأ عظیم رنج انسانی است.
Trafficking in persons is an appalling crime. It's a global crisis. It's an enormous source of human suffering. The estimate we often cite is that nearly 25 million people worldwide are victims of human trafficking.
وزیر خارجه آمریکا گفت برآوردها حاکی است که در حدود 25 میلیون انسان از جمله زنان و کودکان قربانی قاچاقچیان هستند. او گفت بسیاری از آنها وادار به کار جنسی تجاری می شوند. بسیاری از آنها مجبور می شوند در کارخانه ها یا مزارع کار کنند و یا به گروه های مسلح بپیوندند. میلیون ها نفر از قربانیان قاچاق انسان کودکان هستند. آنتونی بلینکن افزود این جنایت بی حرمتی به حقوق بشر است. این بی حرمتی به کرامت انسانی است. آنتونی بلینکن در جای دیگری از سخنانش گفت ما همچنین در مورد آنچه در شینجیانگ در منطقه خودمختار اویغور چین می‌گذرد گزارش می‌دهیم.
We also report on what's happening in Xinjiang, in the Xinjiang Uyghur Autonomous Region of China. The Chinese government has detained more than 1 million people in as many as 1,200 state-run internment camps throughout Xinjiang.
دولت چین بیش از 1 میلیون نفر را در 1,200 اردوگاه حکومتی در سراسر شینجیانگ بازداشت کرده است. بسیاری از بازداشت شدگان مورد خشونت فیزیکی، آزار جنسی و شکنجه قرار می‌گیرند تا وادار به کار در زمینه تولید پوشاک، محصولات الکترونیکی، دستگاه‌های خورشیدی و فرآورده‌های کشاورزی شوند. آقای بلینکن گفت ایالات متحده اقداماتی برای متوقف کردن ورود کالاهای چینی ساخته شده توسط نیروی کار اجباری به آمریکا انجام داده است. وزارت خارجه آمریکا هشدار داده است که احتمالاً علیه 17 کشور جهان که اقدامات کافی برای مقابله با قاچاق انسان را انجام نمی‌دهند، تحریم‌هایی اعمال خواهد کرد.
حمید فاطمی گزارش می‌داد اما با شروع فصل گرما ورود پناهجویان از کانال مانش به سوی بریتانیا با شتابی بیشتر ادامه دارد. در همین مسیر آبی آبان ماه سال پیش یک خانواده 5 نفره ایرانی هم بر اثر واژگون شدن قایق جانشان را از دست دادند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
بر پایه آمار رسمی 3 سال پیش از کانال مانش حدود 300 پناهجو، 2 سال پیش 1800 و سال گذشته بیش از 9500 پناهجو از این راه خطرناک آبی وارد بریتانیا شدند. اکثر پناهجویان این مسیر آبی ساکن کشورهای مسئله دار خاور نزدیک و میانه از جمله افغانستان، ایران، عراق و سوریه بودند که با قایق‌های کوچک و بزرگ پس از پشت سر گذاشتن یک مسیر 35 کیلومتری از شمال فرانسه خود را به سواحل جنوبی بریتانیا رساندند. حال هفته نامه آلمانی شپیگل گزارش می‌دهد تنها در ماه ششم ژوئن امسال بیش از 2000 پناهجو تلاش کردند از کانال مانش خود را به بریتانیا برسانند که این شمار آن هم تنها در یک ماه پاکنون سابقه نداشته. روزنامه اتریشی کرونن هم در گزارشی می نویسد با وجود کنترل و نظارت شدید در این مسیر آبی هجوم پناهجویان از سواحل شمال فرانسه به سوی جنوب بریتانیا همچنان ادامه دارد. همین روزنامه در ادامه می افزاید با شتاب گرفتن ورود پناهجویان دولت محافظه‌کار بوریس جانسون هم پیکار علیه قاچاقچیان انسان را در دستور کار قرار داده. از طرفی خانم پریتی پاتل وزیر کشور بریتانیا هم به تازگی نامه‌ای به همه شبکه‌های اجتماعی ارسال کرده از آنها خواسته از انتشار فیلم و ویدئوهایی که پناهجویان را در قایق نشان می‌دهد از کانال مانش به سوی بریتانیا در حرکتند خودداری کنند. به گفته وی قاچاقچیان انسان این ویدئوها را در توییتر، اینستاگرام و فیسبوک منتشر می کنند تا پناهجویان بلا تکلیف را به سوی خود جلب کنند. وزیر کشور بریتانیا در نامه خود به شبکه‌های اجتماعی همچنین یادآور شده قاچاقچیان انسان در این ویدئوها اما نشان نمی‌دهند که در این مسیر مرگبار آبی پناهجویان جان خود را هم از دست می‌دهند. اکثر روزنامه‌ها در لابلای گزارش‌های خود به ماجرای تلخ واژگون شدن قایق یک خانواده کرد ایرانی در آبان ماه سال گذشته در این راه آبی هم اشاره کرده و نوشتند همه 5 عضو این خانواده، پدر رسول ایرانی نژاد 35 ساله، مادر شیوا محمد پناهی 35 ساله، آنیتا 9 ساله، آرمین 6 ساله و آرتین 15 ماهه همگی در راه رسیدن به بریتانیا غرق شدند.
اجساد پدر، مادر و دو فرزند دیگر این خانواده پیدا شد، ولی جسد آرتین 15 ماهه یافت نشد. 3 ماه بعد اما جسد این کودک خردسال در سواحل نروژ به دست آمد. شهرام میریان، رادیو فردا.
اما سرگئی لاوروف میگوید نسخه جدید طرح روسیه امنیت خلیج فارس آماده می شود. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد میکنم به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. این مجله شامگاهی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
قسمی خورم به اسمت که شدم تلسمت، تو چشم نگاه کن بگو چیه حسه، خواستمون هوا تو داره، بوی عطر تو داره، فقط تو میتونی آرومم کنی با یه اشاره.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
همه چی ساده شروع شد تو مسیر یه خیابون، توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون. یه نگاه ساده از تو، یه سلام ساده از من، چند تا لبخند دروغی، چند قدم یاد رفتن، چند تا پرسش از گذشته، چند تا حرف کودکانه، دل زدن به قلب دنیا، یه سوال عاشقانه. همه چی ساده شروع شد، ساده مثل دل سپردن، مثل عاشق شدن تو، مثل عاشق شدن من. بعدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست کوچه ها تموم نمی شد حتی کوچه ها مسیر یه خیابون توی یک غروب پاییز زیر چتر خیس بارون یه نگاه ساده از تو یه سلام ساده از من چند تا لبخند دروغی چند قدم یاد رفتم چند تا پرسش از گذشته چند تا حرف کودکانه دل زدن به قلب دنیا یه سوال عاشقانه همه چی ساده شروع شد ساده مثل دل سپردن مثل عاشق شدن تو مثل عاشق شدن هر قدم که با تو رفتم هنوزم به خاطرم هست کوچه ها تموم نمی شد حتی کوچه ها
رادیو فرداست که همراه شماست. ساعت